تقریبا در سال 1357 که در واقع انقلاب شد، ما برنامه های هنری همینطور ادامه می دادیم و داشتیم در رادیو و تلویزیون و حتی در سالن کنسرت های مثل تالار رودکی که حالا میسیم که اسمش تغییر پیدا کرده. و من خاطرم هست که ما آخرین کنسرتمونو که در تالار رودکی اجرا کردیم با همین گروه پایور بود که ماها بودیم، من بودم، آقای ظریف، آقای اسماعیلی و افراد دیگری که آقای ناهید بودن و چند نفر دیگه که به اتفاق آقای شجریان آخرین برنامه خودمون رو در اون سالن اجرا کردیم. و من چون به هر حال این موقعیت پیش آمده بود، به فکر افتادیم که ایران رو ترک بکنیم، چون تقریبا دیگه احساس میشد که نه موسیقی خواهد بود و نه فعالیتی در این مورد، و بنابراین اقدام کردیم که از ایران خارج بشیم و به هر حال آمدیم به سوی هلند.
چی شد که هلند رو انتخاب کردید برای نشست؟
خب البته من سالهای خیلی قبل از طرف وزارت فرهنگ و هنر به عنوان سفیر هنری با آقای پایور و آقای اسماعیلی آمده بودیم به هلند و من یک خاطرات خوبی از این کشور داشتم. و وقتی هم برگشتم با خانمم صحبت میکردم، میگفتم که امیدواریم که وقتی موقعیتی بشه ما بتونیم بیایم به هلند. به هر حال سالها گذشت و خب این وقایعی که پیش آمد، در واقع فکر هلندم نبودم. تصمیم گرفتیم که یعنی ما بریم به اتریش، چون به هر حال فکر کردیم که اتریش به مملکت هنر هست و بیشتر در اونجا هنرمندان جمع هستن. این است که ما به این فکر افتادیم و البته اقداماتی هم کردیم، با افرادی که در اونجا بودند تلفنی تماس گرفتیم و حتی بلیط رو هم رزرو کردیم. شنیده بودم که یکی از همکارانم که البته حتما شما ایشون رو میشناسید به نام آقای والدیا تارخانیان که ایشون آلتو میزنن، شنیده بودم که ایشون آمدن به هلند قبلن و موفق شدند و در ارکستر هلند، حالا کجای هلند نمیدونستم، برای شنیدم که در هلند اونجا موفق شدن و میزنن. بعد با کمال ناامیدی تلفن کردم به ایشون که حال احوالی بپرسم و سراغ بگیرم از ایشون. تلفن که کردم خانمشون گوشی رو برداشت و احوالشون رو پرسیدم، گفتم هستن؟ گفتن بله. خیلی خوشحال شدم، چون معمولا انتظار نداشتم که ایشون رو به اصطلاح ببینم و صداشون رو بشنوم. فکر میکردم هنوز ایشون هلند هستن. حالا بر حسب اتفاق، چون تعطیلات تابستانی ارکسترها بود، ایشون هم آمده بودن به ایران که وسایلشون رو جمع بکنن و برن به هلند. با ایشون صحبت کردم و نقشه خودم رو به ایشون گفتم که من میخوام برم به اتریش. ایشون گفتن که خب حالا تو میخوای بری اتریش یا میخوای از مملکت خارج بشی؟ گفتم برای من فرق نمی کنه، هر جا که باشه برای من تفاوتی نمی کنه، چه اتریش چه هلند چه جاهای دیگه. گفت پس من توصیه میکنم که تو بیای به هلند، برای اینکه در هلند ارکسترهای زیادی هست و نوازندگانی میخوان و احتیاج دارن، این است که تو شانست اونجا بیشتر خواهد. و این بود که بلیط رو هم که رزرو کرده بودم رفتم پس دادم، با راهنمایی ایشون آمدم به هلند. و خب من چون میدونستم موقعیت ایران زیاد مناسب نیست، این بود که گفتم که نه، بهتر هست که برگردم و با خانواده بیام به هلند، دیگه بمونم در اینجا. این بود که من برگشتم به ایران و کارهایی که باید انجام بشه انجام دادم و استعفا که نه، بازنشستگی که 20 سال در وزارت فرهنگ و هنر بودم و کار کردم، تقاضای بازنشستگی کردم و آمدنم به هلند و برگشتن و دو مرتبه با خانواده به هلند 2 ماه بیشتر طول نکشید.
خب این زمان که در ارکستر در شمال هلند کارتون شروع کردید، دیگه فعالیت‌ها کلاً معطوف شد به موسیقی کلاسیک، یعنی که برنامه موسیقی ایرانیتون رو هم به موازاتش ادامه میدید؟
بله. البته خب میدونید وقتی که انسان تازه به یک کشوری مملکتی میره، تا یه مدتی بیگانه است، یعنی هم خودش بیگانه است، هم دیگران هم نسبت به اون شخص بیگانه هستن که نمیدونن آیا این شخص آمده به اینجا، کجا هست، چجوری هست. و ضمناً فعالیت هایی رو هم که اوائل بود خب خیلی کمتر بود، تقریبا شاید حدود یک سال همینطور در ارکستر که کار میکردم از برنامه های بیرون از خارج از ارکستر خبری نبود، ولی من خودم این کار خودم رو ادامه میدادم، یعنی موسیقی ایرانی رو خب هم توی ارکستر میزدم، کارهای ارکستری رو انجام میدادم، ولی در اوقات فراغت خب به موسیقی ایرانی میپرداختم و خودم بر کارهای خودم رو انجام میدادم و یا فرض کنید نه فقط ویولون بلکه کمانچه هم میزدم، که خب اینها فراموش نشه، چون به هر حال اون فعالیتی که در خود مملکت هست، مملکت ایران است، که در خارج از اینجا، خارج از ایران امکان نداره، خیلی کمتره. این است که خود شخص باید به فعالیت بیفته و فراموش نکنه. بعد از یکی دو سالی که گذشت دیگه برنامه ها منو شناختن، متوجه شدن که من اینجا هستم و برنامه هایی رو ترتیب دادن، چه به صورت کنسرت و چه به صورت تکنوازی در ممالک مختلف، اتریش، آلمان، همه جا، به هر حال تا اون جایی که امکان داشت این برنامه موسیقی ایرانی رو اجرا کرد.
برنامه‌ای که در اون اوایل گذشته میشد از طرف همکارای هلندیتون ترتیب داده میشد یا ایرانی ها بیشتر پشتیبانی میکردن؟
نه خیر، بیشتر ایرانی ها بودن.
بعد هلندی ها هم میومدن شرکت میکردن؟
بله بله، هم ایرانی هم هلندی. خیلی اصلا هلندی، من موقعی که آمدم اینجا خب غیر از این کنسرت ها در تشکیلات خصوصی که برنامه هایی رو میخواستم اجرا بکنم، من همش شک داشتم که حالا من ایرانی میزنم، هر جا دعوتم میکردن میگفتن من ایرانی میزنم، میگفتن میدونیم ما ایرانی میخواییم بزنیم. بعد من فکر میکردم خب چطور میشه، من چی باید بزنم که این هلندی ها خوششون بیاد از این موسیقی. بعد به هر حال یه قطعاتی رو تنظیم می کردم و می رفتم می زدم و واقعا باور نمی کردم که اینها به قدری لذت می بردن و خوششون می آمد که می دونید هلندی یا غیر هلندی، البته غیر شرقی باید بگم، تعارف ندارن توی این مسائل. اگر خوششون بیا می گن و تعریف می کنن، خوششون هم نیان اصلا نمی آن جلو، احتیاجی ندارن که تعریف. و می دونیدم اکثرا اینها واقعا تعریف میکنن چقدر خوششون آمد، و من به این نتیجه رسیدم که انسان وقتی که اصل موسیقی رو، حقیقت موسیقی رو، اصالت موسیقی رو عرضه کنه به دیگران میپذیرن.
آموزشی در این رشته طور دنبال شد؟ چون مثل اینکه شما بعد از چند سال با کانون نوا هم همکاری میکردید در کل.
بله خب کانون نوا میدونید سرپرستش آقای مجید درخشانی بودن. بله. ایشون خب منو میشناختن، از ایران هم میشناختن. بعد وقتی که آمدن این کانون نوا رو تأسیس کردن، خب گفتن که دیگه من که هستم دیگه، خب به هر حال کسی دیگری نیست که تدریس ویولون بکنه، اینکه از من خواستن که برم در اون قسمت کانون نوا کلاسی داشته باشم. و خیلی در حدود شاید 7-8 سال این کانون دوام پیدا کرد و من هم در اونجا بودم و ایشون هم واقعا نهایت لطف و محبت رو کردن. یکی این، یکی هم این که چون صحبت از آقای تارخانیان شد، واقعا منم باید از ایشون نهایت تشکر رو بکنم که ایشون باعث شدن که من بیام به اینجا.
تو این سالهای طولانی که در هلند هستید راضی بودید از نتیجه کار، فعالیتاتون، یعنی که فکر میکنید اگر در ایران بودید بیشتر میتونستید در زمینه موسیقی فعالیت داشته باشید؟ الان که نگاه میکنید به این سالهای که گذشته چی فکر میکنید؟
خب البته موسیقی ایرانی 100%، چون میدونید هر موسیقی باید در مملکت خودش باشه. شما اگر موسیقی فرض کنید که چینی یا ژاپنی یا هر جا رو بیارن به غیر از مملکت خودشون، خب اونطور رونق و رواج نداره، فعالیت نمیتونه بکنه. معلومه الان من اگر در ایران بودم خیلی فعالیتم بیشتر بود، به خصوص این که الان شنیدم برای ویولون متاسفانه خب کسی نیست. الان شما میدونید در ایران اکثرا رو آوردن به سازهای ملی، تا سنتور، ستار، دف، تنبک، اینها بیشتر هست. برای ویولون خب هستن افراد، هستن ویولون میزن، ولی یک معلم ایرانی خب باز هم شاید یکی دو نفر باشن از اساتید قدیم، ولی خب دیگه اساتید قدیم دارن همه میرن از این دنیا، میرن رفتن هم خیلی هاشون. این است که خب به خصوص آثار سبا، الان کسی نیست که این آثار سبا رو در دسترس همه بذاره، نوع نواختنش و نوع نوازندگیش چجور هر چجور. حالا امیدوارم با این سیدیایی که من زدم از ردیف‌های سبا خب افراد علاقمند بتونن استفاده بکنن.
فکر میکنید دلیلش چیه که الان در ایران اجرای موسیقی ایرانی با ویولون توی سطح خیلی محدودتری دنبال میشه به نسبت سالهای پیش از انقلاب که شما فعالیت میکردین؟ بیشتر ترجیح میدن موسیقی ایرانی رو با مثلا کمانچه اجرا کنن؟
خب میدونید این اتفاقا در مورد من پیش آمده بود. ما با گروه آقای پایور که وقتی برنامه اجرا میکردیم تمام سازها ملی بود جز ساز ویولون که من میزدم. بنابراین آقای پایور پیشنهاد کردن به من که تو بهتری که کمانچه بزنی تو این ارکستر. من گفتم که خب من که کمانچه نزدم تا حالا. گفت که تو یه مدت کمانچه رو دست بگیر، تو خودت میتونی که این کار رو دنبال بکنی و بالاخره خوب میشه. من هم خب این کار رو کردم و به این خاطر که کار جاهایی که کنسرت میدادیم در ملأ عام در حضور مردم تمام سازها ملی بود، ولی وقتی که برنامه‌ای رو قرار بود ثبت بکنیم در رادیو اینها خب سازهای اصلی ضبط میشد.
مقصودم این استش که فکر میکنید موسیقی ایرانی رو بهتره که با یک ساز ایرانی مثل کمانچه اجرا کنیم، یا یعنی اینکه وقتی با ویولون میایم اجرا میکنیم قابلیت‌های بیشتری داریم به خاطر ساز، امکانات بیشتری داریم برای ارائه موسیقی ایرانی؟
خب میدونید افراد متفاوت هستن. بعضی افراد اونایی هستن که خب الان اونایی که کمانچه میزدن اصلا ویولون نزدن. من بودم که فقط ویولون میزدم و کمانچه. توجه میفهمید؟ ولی الان اینهایی که کمانچه میزنن ویولون بلد نیستن، ویولون نمیزنن. خب اونهایی که کمانچه میزنن دارن میزنن، حالا یا در جلوی جمع یا ضبط، یا ضبط برنامه، فرق نمیکنه. ولی وقتی که ویولون میزنم البته امکانات ویولون بیشتر هست، خیلی کارها میشه انجام داد، ولی به خاطر اینکه خب کمانچه هم البته یه اصالتی داره، صدایی داره به عنوان ساز ملی، خب اون هم همکاری با ارکستر هست که ساز ملی هست، ولی از لحاظ قطعات اجرایی در ارکستر مسلماً ویولون امکانات بیشتری داره.
اینکه یک موزیسین در زمینه موسیقی ایرانی بخواد موفق باشه خب طبیعتاً باید عمری رو بذاره، در زمینه موسیقی کلاسیک هم همینطور. شما ولی از انگشت شمار موزیسین ایرانی هستید که هم تو موسیقی ایرانی خیلی فعالیت داشتید در یه مقیاس خیلی گسترده و هم در زمینه موسیقی کلاسیک، حتی وقتی به هلند اومدید، به اروپا اومدید، هم تونستید در یک ارکستر زمینه موسیقی کلاسیک رسماً فعالیت بکنید. چطور این موقعیت برای شما پیش اومدش که هر دو تا موسیقی رو تا این حد دنبال بکنید، در صورتی که اکثر موزیسین‌ها معتقدن که فقط توی یکی از اینا میشه به اون حد بالا رسید؟
عرض کنم که من تا 11 سالگی پیش خودم می‌زدم، یعنی موسیقی ایرانی رو پهلوی خودم یاد گرفتم از طریق گوش کردن به آهنگ‌ها و از طریق رادیو که اون موقع تازه تقریباً رادیو تأسیس شده بود. خب صفحاتی هم بود و کسانی دیگه هم سازهایی می‌زدن، من گوش می‌کردم، ویولون رو پیش خودم یاد گرفتم. بعد از سن 11 سالگی یک شخصی که حالا به خاطر ندارم منو معرفی کرد به هنرستان عالی موسیقی که در قسمت همین موسیقی غرب است. بنده و خانواده‌ام، پدرم، بدون اینکه اطلاعی داشته باشیم از این هنرستان و این نوع موسیقی، رفتم هنرستان. تا حدود نزدیک به یک سال به طور خصوصی میرفتم هنرستان کار میکردم بدون اینکه چیزی از من بخوان بگیرن یا پرداخت بکنن. این بود که تا یه مدتی که من این قطعات رو میزدم نمیدونستم که اصلا این میدیدم چیزی از این قطعات در نمیاد، آهنگی چیزی در نمیاد، که من ایرانی میزدم. من دیگه چون رفته بودم و دیگه در واقع وارد هنرستان شده بودم، گفتم خب این راه رو ادامه بدیم. همینطور ادامه دادم، ولی خب پیش خودم هم دیگه موسیقی ایرانی رو بلد بودم، می‌زدم و از طریق رادیو و اینها. تقریبا یه چند سالی که گذشت، 3-4 سال یا 4-5 سالی که گذشت، من دیگه شروع کردم به رفتن پیش اساتید برای آموختن موسیقی ایرانی از طریق نوت. این بود که بعد از چند استادی که رفتم و عوض کردم، بالاخره رفتم پیش استاد سبا که یه حدود 5 سالی پیش ایشون بودم، ولی هیچ به اصطلاح تداخلی نشد. یعنی واقعا خب خیلی برای من خیلی ساده است، یعنی کسی که هر دو موسیقی رو توامن یاد بگیره، خب تشخیص میده که فاصله های نیم پرده یا ربع پرده اونا خب چجوری هست. وقتی بتونه با گوش تشخیص بده مسئله نیست.
فعالیت فعلیتون در حقیقت چی هست؟ چون فکر میکنم سال 2001 بود که بازنشسته شدید از کار در ارکستر سمفونیک هلند شمالی.
یعنی از سال 2000 من بازنشست شدم. البته این بازنشستگی خب یک مقدار وقت و فرصت بیشتری برای من ایجاد کرد برای کارهای عقب افتادهی که باید انجام میدادم. خب ببینید، از جمله همین کتابهای سبا بود که 3 کتاب ویولون سبا بود که ویرایش کردم. اینها خب مدتی طول کشید و علاوه بر اون سیدی های اونها اجرا کردم، 3 ردیف رو سیدیشو پر شد نواختم و کارهای دیگه، البته قطعات سوله های دیگه زدم، برنامه های دیگری در خارج از هلند یا در داخل هلند کنسرت هایی داده شد که ما اینجا اجرا کردیم و قطعاتی رو که خودم یک دوره از موسیقی ملی آوازهایی داشتم از ردیف خودم، اینها رو همه رو زدم و اینها رو تقریبا نوت کردم، نه همش رو ولی حدودا. حالا الان هم که در خدمتون هستم دارم ردیف دوره عالی سبا رو تنظیم میکنم، یعنی به غیر از این 3 ردیف دوره عالی سبا که از دستخط‌های خودشون و نواخته‌های خودشون که در نوار زدن.
از واسه تدریس چطور همچنان به صورت جدی ادامه میدید تدریس موسیقی ایرانی رو؟
تدریس دیگه به اون صورت نیست که الان در کانون نوا باشم و در کشور آلمان. الان یک چندتای مختصر شاگردی هست که 2-3 نفری به طور خصوصی میان به منزل.
همه ایرانی هستن؟
نخه، یکیشون غیر ایرانیه و هلندیه که کمانچه میزنه.
چی باعث شده که بیاد کمانچه یاد بگیره؟
خب در اونجایی که اون شهری که هستن افراد دیگری هم هستن هلندی که این هلندی ها مثلا نی میزنن، ستار میزنن، خیلی علاقه‌مندن، میرن به کلاس. کلاسایی هست در آمستردام و اوترخت و اینها، اینها میرن به اون کلاس ها و خب تار و ستار و تنبک و اینها هست ولی ساز ذهنی نیست در اون کلاس ها. این بود که یه خانومی هست، اتفاقا این خانم از شهر انسخته میاد به خرونینگن برای آموزش به اصطلاح یادگیری کمانچه.
الان در هلند کلا چه فضایی هست؟ کسایی که به موسیقی علاقه‌مندن چقدر موسیقی ایرانی رو میشناسن؟
بالاخره در اثر این کنسرت هایی که داده شده نه فقط توسط ما، گروه ما، بلکه گروه های دیگری هم هستن. شما ببینید الان از ایران هم الان دسته هایی و گروه هایی دعوت میشن که در تمام کشورها برنامه اجرا میکنن، از جمله در هلند. و تمام شاید نه فقط ایرانی، شاید نصف این جمعیتی که میرن به سالن هلندی هستن. هلندی ها خیلی علاقه مند هستن به موسیقی ایرانی.
برنامه هایی که میذارین چه واکنشی نشون میدن؟ خیلی براشون سخت درک موسیقی ایرانی یا مثلا به نسبت موسیقی عربی یا ترکی؟
نه نه، ما البته نوع برنامه ما طوری دیگریست، یعنی در حقیقت 2 قسمته. در قسمت اول موسیقی ملی هست که نواخته میشه و در قسمت دوم سعی میکنیم که البته برنامه ها متنوع باشه، قسمت دوم رو موسیقی محلی هم اجرا میکنیم از شهرهای مختلف ایران. این است که تقریبا متنوع است، ولی به هر حال از هر دوی موسیقی لذت میبرن، خوششون میاد.
خودتون سالاست که به ایران نرفتید، هیچ برنامه‌ای دارید برای سفر به ایران؟
والا فعلا که نقشه‌ای ندارم، برنامه‌ای نیست.
صحبتی دارید در پایان مصاحبه؟
صحبتی ندارم، فقط البته به اون صورت نیست، فقط توصیه میخواستم بکنم که من همیشه این رو توصیه میکنم که واقعا خانواده های ایرانی که در خارج از مملکت ایران هستند برای شناسایی فرهنگ و موسیقی خودشون باید خودشون اقدام بکنن، به خصوص بچه هاشون که در اینجا متولد شدن که از هر چیز بی بهره هستن از موسیقی ایرانی، خودشون باید این جبر رو در منزل ایجاد بکنن، در منزل موسیقی ایرانی بذارن، فیلم های ایرانی بذارن، فارسی صحبت کنن. پدر مادری من میشناسم هم هر دو ایرانی، متاسفانه بچه هاشون هلندی مثلا یا آلمانی صحبت میکنن و این باعث خیلی تأسفه که چنین چیزی هست. این توصیه من هست.
ای نوع بشر تا کی به ابنا